بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی وضعیت افغانستان با مقامات بلندپایه امنیتی و نظامی تشکیل جلسه داد. سفیر آمریکا در کابل با اعزام نیروی دیگر به افغانستان مخالفت کرد. کارمند پاکستانی کنسولگری ایران در پیشاور به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد. ساعت 1 بعد از ظهر اتفاق همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها در مجله نیمروزی رادیو فردا همراه شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای بررسی وضعیت افغانستان و راهبرد جدید نظامی در آن کشور با فرماندهان ارشد نظامی و مقامات ارشد امنیتی تشکیل جلسه داد. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما به زودی درباره اعزام 40,000 نیروی نظامی دیگر به افغانستان برای نبرد با شبه نظامیان طالبان تصمیم گیری خواهد کرد. جلسه رئیس جمهوری آمریکا با مقامات ارشد نظامی و امنیتی آن کشور هشتمین جلسه پیاپی برای بازنگری در راهبرد آمریکا در افغانستان است. این در حالی است که نظرسنجی ها از افزایش نارضایتی عمومی مردم آمریکا از ادامه جنگ در افغانستان حکایت دارد. کارل ایکنبری سفیر آمریکا در کابل با اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان تا زمانی که دولت کرزای قابلیت خود را در مبارزه با فساد در آن کشور ثابت نکرده است مخالفت کرد. به نوشته روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز، رفتارهای متغیر از سوی رئیس جمهوری افغانستان از دید سفیر آمریکا منبع دیگر نگرانی وی است. سفیر ایالات متحده در کابل در تماس ویدیویی خود با باراک اوباما به وی خاطر نشان کرده است که اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان باعث اتکای بیشتر آن کشور به نیروهای نظامی آمریکایی خواهد شد. دیدگاه‌های سفیر آمریکا در کابل در تقابل آشکار با نقطه نظرات ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان دارد که خواهان اعزام 10,000 نیروی بیشتر کرده است. کارمند کنسولگری ایران در پیشاور امروز در نزدیکی منزلش هدف گلوله مردان مسلح قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. ابوالحسن جعفری که در این حمله به قتل رسید مدیر روابط عمومی کنسولگری ایران بود. پیشاور مرکز استان سرحد پاکستان در ماه‌های اخیر صحنه خشونت‌های بسیار بوده است. دو دیپلمات ایرانی نیز که سال گذشته در این شهر ربوده شدند هنوز در اختیار ربایندگانند و آزاد نشدند. در حالی که معامله خرید سهام شرکت مخابرات از سوی یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران قطعی شد، هنوز سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مبهم است. مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا از جمله به این مطالب می‌پردازد. فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته در خدمت شما. ادامه بحث هدفمند کردن یارانه ها،
اون چیزی که مهمه اینه که اساسا آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه.
معامله خرید سهام شرکت مخابرات قطعی شد.
باید ببینیم که این شرکت اعتماد مبین چه میکنه، به خاطر اینکه
گزارش بانک جهانی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا.
تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست.
به رغم تصمیم‌های روز چهارشنبه مجلس، هنوز سرانجام لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان مبهم است. پس از اینکه هفته گذشته مجلس جدا کردن درآمدهای ناشی از افزایش بهای کالاهای یارانه‌ای را از بودجه سالانه در تضاد با قانون اساسی خواند و با تصویب ماده 13 دولت را موظف کرد که همه این درآمدها را به خزانه داری و در چارچوب قانون بودجه واریز کند و هزینه کردن این درآمدها هم در چارچوب بودجه سالانه انجام گیرد. حضور سرزده و ناگهانی رئیس جمهوری در مجلس سه‌شنبه هفته گذشته هم نتوانست تصمیم مجلس را عوض کند. اما در روزهای بعد ناگهان ورق برگشت و دولت خواهان تجدید نظر مجلس شد. ناظران تصمیم رئیس مجلس برای ارجاع لایحه به کمیسیون ویژه را ناشی از فشارهایی دانستند که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به مجلس وارد شده است. گفته‌های آقای لاریجانی در نشست مشترک روز سه‌شنبه نیز این گمانه‌زنی را تایید می‌کند. آقای لاریجانی روز سه‌شنبه گفت ولایت فقیه مرجعی است که می‌تواند اگر مشکلی است و از نظر تخصصی اختلاف نظری به وجود بیاید آن را حل کند. امروز چهارشنبه بار دیگر مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها بحث کرد. نتیجه بحث امروز را از زبان موسر رضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس بشنوید.
امروز هم بحث هدفمندسازی یارانه ها دیگه نهایی شد، تموم شد. پیشنهادات الحاقی مونده بود که اونها هم مطرح شد و هیچ کدوم رأی نیاورد. در حقیقت 17 ماده لایحه هدفمندسازی یارانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ماده 13 که خب بحث خیلی مهمی بود به موجب اصل 53 و 55 قانون اساسی در حقیقت تمام منابع و هزینه ها و دریافت ها بایستی در بودجه قید بشه و قرار بر این شد که منابع در حقیقت از هدفمندسازی یارانه ها 100% اون در قالب بودجه های سنواتی بیاد و یک ردیف درآمدی و 3 ردیف هزینه.
از علی دینی ترکمانی کارشناس اقتصادی در تهران از دلیل اختلافهای دولت و مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها پرسیدم.
مسئله اصلی که الان در ارتباط با این طرح وجود داره این هست که آیا منابع درآمدی که تحاسازی قیمت ها ایجاد میشه به چگونه جمع‌آوری بشه. نمایندگان مجلس بحثشون این هست که این درآمد ها تفاوت اساسی با سایر درآمد ها از جمله درآمد های ناشی از واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی یا درآمد های نفتی نداره و به همین دلیل هم اونها بایستی بیاد وارد خزانه بشه و هزینه کرد این درآمد ها هم در چارچوب بودجه سالیانه ای که تنظیم میشه در چارچوب ردیف‌های مشخصی که تعیین میشه بایستی صورت بگیره. دولت بحثش بستر اینه که خارج از این قاعده بایستی باشه، یعنی یک صندوق تحت عنوان صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها وجود داشته باشه، این درآمدها اونجا واریز بشه تا دستش آزاد باشه به نحوی که میخواد اینها را هزینه بکنه.
چرا دولت اصرار داره که این در چارچوب بودجه نباشه؟
برای اینکه میخواد دستش آزادتر باشه، یعنی به هر حال تو چارچوب محدودیتایی که بودجه تعیین میکنه و طبعا توی اون چارچوب بایستی عمل بکنه میخواد خودش را قرار نده تا از این منابع درآمدی که حاصل میشه هر طوری که مایل هست هزینه بکنه، هر طوری که مایل هست تخصیص بده و بنابراین از اون محدودیت‌های بودجه خودش را رها بده. من فکر میکنم که دلیل اصلیش اینه. منتها اون چیزی که توی مجلس هم مطرحه نکته بسیار مهم و اساسی است که چون مبالغی هم که حاصل میشه کم نیست و لذا انتظار میره که درست مثل سایر درآمدها از جمله درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه ها برخورد بشه و اونها هم تو طرف درآمدی بودجه هم تو طرف هزینه بودجه وارد بشه و محلهای هزینه کردش هم در قالب ردیفهایی که تعیین میشه صورت بگیره.
با توجه به نگرانی هایی که درباره پیامدهای این لایحه اینجا و اونجا مطرح میشه و با توجه به اینکه اینطوری به نظر میرسه که مجلس به دلیل فشار دولت یا فشار نهادهای دیگه احتمالاً این لایحه را تصویب خواهد کرد، میشه الان پیش بینی کرد که اصولاً اجرای این لایحه عملی هست در شرایط اقتصادی موجود ایران؟
اتفاقا می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که الان چالشی که وجود داره در فضای حالا چه ساخت قدرت یا بعضی وقتا در حوزه کارشناسی بر سر این مسئله ضمن اینکه اهمیت داره، اما من فکر می‌کنم که شاید فرع بر مسئله باشه. اون چیزی که مهمه اینه که اساساً آیا خود این لایحه بر مبنای یک آسیب شناسی صحیح از مشکلات سیاست اقتصادی ایران تدوین شده، شکل گرفته یا نه. میخوام این را عرض بکنم که این لایحه میخواد این را بگه که بحرانی که در اقتصاد ایران وجود داره و لایحه هم بر اون تاکید میکنه، یعنی بحران ناکارایی شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره ناشی از قیمت‌های نسبی نادرستی است که در اقتصاد ایران بر اثر پرداخت یارانه‌ها یا قیمت‌گذاری تثبیتی شکل گرفته. مثلا قیمت بنزین بازار منطقه‌ایش لیتری 400 تومانه، بازار جهانیش لیتری 1000 تومانه، در حالی که در ایران لیتری 100 تومانه و این باعث میشه که قیمت نسبی بنزین نسبت به قیمت‌های دیگه نادرست باشه، لذا منجر به افزایش مصرف بیش از اندازه بنزین میشه، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع میشه، خروج ارز میشه و و و داستانی که وجود داره. و از این منظر این طرح میخواد این قیمت‌ها را اصلاح بکنه تا چه اتفاقی بیفته. اون آسیب شناسی که صورت گرفته و بر مبناش گفته میشه که ریشه بحران در چنین قیمت‌گذاری هست یا قیمت‌های نسبی نادرست اصلاح بشه و لذا بحران ناکارایی حل و فصل بشه. من معتقد هستم که اساساً این نگاه درستی نیست و آسیب شناسی هم که صورت گرفته و به دنبال اون نسخه ای هم که تجویز میشه از جمله این که قیمت‌ها رها بشه اساساً این غلطه، چرا که مشکل اقتصاد ایران و بحران ناکارایی که وجود داره ریشش برمیگرده به سوء مدیریت بسیار شدیدی که در اقتصاد ایران وجود داره، نظام حکمرانی بسیار ضعیفی که وجود داره و تا زمانی که این مسائل حل و فصل نشه با رهاسازی قیمت ها نه تنها مشکل ناکارایی، از جمله برای مثال بالا بودن میزان مصرف انرژی در اقتصاد ایران نه تنها حل نمیشه بلکه تشدید هم میشه. ضمن اینکه فکر میکنم که در فضای فعلی جامعه اجرای چنین سیاستی میتونه میزان نارضایتی اجتماعی را تشدید بکنه و بحران اجتماعی که وجود داره را دامن بزنه. ناگفته نمونه کسایی که این طراحی کردن فرضشون بر اینه که از محل این سیاست درآمدهایی که حاصل میشه یه بخشش 50% اختصاص پیدا میکنه به خانوارهای فقیر، لذا رفاه اونها افزایش پیدا میکنه، بنابراین میزان نارضایتی اجتماعی میاد پایین، و 50% دیگرش هم در اختیار دولته که یه بخشش را صرف هزینه‌های خودش بکنه، 20% و 30%ش را هم صرف کمک به بخش تولیدی بکنه و از این طریق کمک میکنه. فرض بر اینه دولت میتونه کسری بودجه خودش را کاهش بده. اون چیزی که من فکر میکنم این هستش که این محاسبات یه محاسبات بر مبنای فروض بسیار ساده انگارانه صورت گرفته و اون اینکه وقتی سیاست اجرا میشه تأثیر تورمی که میگذاره محدود به یک کالاهای خاصی است یا محدود به یک دوره زمانی یک ساله است که این سیاست اجرا میشه و لذا فرض بر اینه که هزینه های خود دولت یعنی طرف هزینه های بودجه افزایش چندان پیدا نمیکنه و این میتونه کمک کنه به کاهش کسری بودجهش، در حالی که من فکر میکنم که این تصور غلطی است. یعنی اجرای این سیاست میتونه هزینه های دولت در کلیه بخش ها را اونچنان افزایش بده که شاید 50% درآمدهای حاصله جبران افزایش هزینه های خودش را نکنه و بنابراین بخش تولیدی هم ضربه میبینه. از اون طرف خانوارهای کم درآمد هم معلوم نیست که آیا این میزان یارانه نقدی که بهشون پرداخت بشه جبران آثار منفی رو بکنه. ضمن اینکه بحثای خیلی جدی و مهمی در رابطه با شناسایی اقشار فقیر وجود داره. من فقط خیلی کوتاه عرض بکنم، اگه فرض کنیم ما بیایم بگیم مثلا به خانوارهایی که درآمدشون کمتر از ماهی 300,000 تومانه بهشون انقدر میدیم و اونایی که بالای 300,000 تومانه نمیدیم، خب این معنیش اینه که کسی که 299,000 تومان 290 تومان 200 تومان درآمد داره فقیر محسوب میشه و کسی که 320 تومان 310 تومان درآمد داره 350,000 تومان درآمد داره فقیر محسوب نمیشه و لذا خود این اساسا نظم اجتماعی موجود را به هم میریزه، برای اینکه اونهایی که نزدیک به این خط فقر تعیین شده هستن، یعنی برای مثال درآمدهای 300 تا 500 هزار تومان قطعا تحت تاثیر منفی این سیاست قرار میگیرن و موج نارضایتی را دامن بیشتری میزنن.
و البته در این مورد هم در لایه پیش بینی شده که کمک ها به سرپرست خانوار پرداخت بشه، یعنی اینکه اعضای دیگر یک خانوار دسترسی به این مبلغی که سرانه قرار بهشون پرداخت بشه به نحوی ندارن، با توجه به اینکه خب میگن سرپرست خانوار میتونه هر کاری دلش خواست با این کمک هایی که دولت میده بکنه.
این نکته‌ای که شما میفرمایید نقدی هستش که از نظر توزیع درون خانواری منابع مطرحه و به خصوص در اقتصادها یا در جوامعی که مسائلی مثل تبعیض جنسیتی درش حاکمه یا مسائلی مثل اعتیاد سرپرست خانوار درش کم و بیش وجود داره خیلی پررنگتر میشه و بنابراین پرداخت نقدی به جای پرداخت غیر نقدی میتونه برعکس اون چیزی که تصور میشه به کاهش سطح رفاه کل خانوار بیانجامه. یعنی در شرایط فعلی به هر حال کالایی وارد خونه میشه، دختر و پسر خانواده کم و بیش از این استفاده میکنن. وقتی این جایگزین بشه با پول نقد، طبیعی است توی اون جوامعی که مثل مناطق تقریبا مرزی ایران کم و بیش البته عرض میکنم که یک جور پسر سالاری در خانواده حاکمه و تبعیض جنسیت شدیدی بر علیه دختران وجود داره، این میتونه سوء تغذیه دختران را افزایش بده. برای اینکه این پول نقد میتونه بیشتر صرف مسائل رفاهی فرزندان پسر بشه و لذا کمتر تخصیص پیدا کنه به دختران خانوار، یا توی خانوارهایی که سرپرست خانوار اعتیاد داره از این میتونه بیشتر در جهت مسئله خودش استفاده بکنه و لذا سطح رفاه خانوارها میتونه توی چنین مواردی کاهش پیدا کنه برعکس اون چیزی که گفته میشه.
در صورت تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه از سوی مجلس، مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و اما سهام شرکت مخابرات. هفته ها پس از بحث و گمانه‌زنی بر سر سهام شرکت مخابرات، روز سه‌شنبه شرکت توسعه اعتماد مبین با پرداخت بیش از 15,000 میلیارد ریال معامله 78,000 میلیارد ریالی مخابرات نهایی شد. از احسان تبریزی تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در دبی پرسیدم چه اهمیت و تأثیر این معامله بر بورس و اقتصاد ایران میتواند داشته باشد.
در رابطه با اثر این معامله در بازار بورس ایران میشه گفت که این هست که حجم معامله بزرگی که اتفاق افتاده میتونه یه مقدار بازار بورس رو قوی‌تر جلوه بده و اون رو از نظر ولوم معاملات بالاتر ببره. در رابطه با اثرگذاریش در بازار بورس میشه گفت در کوتاه مدت همین هست، یعنی چیز خاص دیگه ای تو بازار بورس اتفاق نمیفته، فقط در همین حد که ولوم معاملات رو بالا میبره و بازار بورس یه مقدار از نظر بیلان کار قوی‌تر جلوه میده. اما در رابطه با اقتصاد اگه بخوام ببینیم چه اثری توی اقتصاد ایران میگذاره، باز اثر کوتاه مدتش زیاد محسوس نخواهد بود، یعنی اثر خاصی رو نخواهد گذاشت، به این علت که هر دوی این شرکت های مخابرات و اعتماد مبین که وابسته به سپاه پاسداران هست، اینها هر دو نیمه دولتی نیمه خصوصی هستن یا به نوعی وابسته به دولت هستن. اما در بلند مدت که قضاوتش الان میشه گفت یه مقدار مشکل هست، باید ببینیم که این شرکت اعتماد مبین چه میکنه، به خاطر اینکه سیاست گذاری شرکت مخابرات یا شرح وظایفی که برای شرکت مخابرات هست این هست که شرکت مخابرات موظف هست سرویس های بهتر، بروزتر و ارزونتر در رابطه با ارتباطات ایران در اختیار مردم بگذاره. اما حالا باید ببینیم این شرکت اعتماد مبین که وابسته به سپاه پاسداران هست آیا همین سیاست ها رو دنبال میکنه یا اینکه اون منافع سرشار و زیادی که این ارتباطات در ایران برای شرکت اعتماد مبین حاصل میکنه میتونه میتونه به نوعی برای مصارف دیگه استفاده بشه. باید ببینیم این چه اتفاق میفته بعدن.
آقای تبریزی، عرضه خدمات هر چقدر ارزان ممکن به شهروندان زمانی زیر فشار قرار میگرفت این شرکت که رقیب هم در بازار باشه، ولی زمانی که شرکت مخابرات انحصاراً در حقیقت تمام خدمات رو در اختیار داره، دلیلی نداره که قیمت ها رو پایین بیاره.
درسته. حالا من از فقط شرح وظایف گفتم، من فقط گفتم که شرکت مخابرات به عنوان شرح وظایف یه همچین بندهایی رو در واقع به عنوان شرح وظایف داشته، حالا در انجام نمیداده به خاطر که رقیب نداشته، اون بحث دیگه است. اما شرکت اعتماد مبین همین شرح وظایف رو هم نخواهد داشت، یعنی نداره، چون وابسته به سپاه پاسداران هست. به نوعی میشه گفت یه مقداری مسائل سیاسی درش قوی تر از اقتصادی هست و اون منافع سرشار مخابرات در واقع به نوعی برای مصارف دیگه میره، یعنی به یک شکلی میشه گفت بیشتر سیاسی میشه تا اینکه بخواد اون مسائل اقتصادی رو هم حالا یا قوی ترش کنه. بنابراین از نظر اقتصادی بخوام صحبت کنم، میتونه در بلند مدت، یعنی ویو بلند مدت برای من تاثیر منفی هست، به خاطر اینکه کارهای پایین‌تر میتونه بیاد، به خاطر اینکه میتونه موارد دیگه‌ای به عنوان استفاده از منافع در نظر گرفته بشه برای اونها، و میتونه در بلند مدت اثر منفی بگذاره. ولی در کوتاه مدت که این معامله انجام شده، اثر خاصی رو تو اقتصاد نمیشه گفت که میگذاره.
خب با توجه به اینکه در فرایند فروش و خرید سهام شرکت مخابرات، یک شرکتی که گفته میشه خصوصی بود از یزد نتوانست در این خرید سهام شرکت مخابرات شرکت داده بشه، آیا این معاملات لطمه به اطمینان به بورس نمیزنه؟ چون شما گفتید از نظر کوتاه مدت چندان تأثیری نخواهد داشت.
اینکه مسلماً بازار بورس ایران، اگر فرض کنید شرکتی رو اجازه ندن که به صورت همونطور که فرمودید خصوصی وارد بشه و این کار انجام بده، مسلماً اثرات منفی خودش خواهد داشت توی بازار بورس. توی اقتصاد اون بحث دیگه است که حالا مسلماً بازار بورس ایران به صورت کارا عمل نمی‌کنه، علل اصول الانش عمل نمی‌کنه. حالا مسلماً اعتماد از بین خواهد برد، کسی که نتونه، یعنی شرکت‌هایی که نتونن به صورت آزادانه وارد بشن یا اجازه بهشون داده نشه، حالا اون دلایل پشت پرده شما نمی‌دونم برای چی در واقع اجازه ندادن بهش، حالا به هر دلیلی گفتن شرایطش رو نداره که وارد بشه یا اجازه بهش ندن، اون بحث دیگه است که اون اثرات منفی رو توی بازار بورس می‌گذاره که شرکت‌ها در واقع نمی‌تونن به صورت واقعا آزادانه وارد بشن و از اندام کنن. این مسلماً اثر رو میگذاره تو بازار بورس. ولی بازار بورس ایران یک ارگان یا یک سازمان خیلی کارایی نبوده که الان این اثر بگیم که خیلی خوب این باعث شده که همه مردم اعتمادشون از بازار بورس از بین بره. آنچنان کارای یا اعتماد قبلی، یعنی زیادی هم وجود نداشته به اون شکل. ولی خب مسلماً این اعتماد رو از بین میبره. از اثرای اقتصادی این معامله، همونطور که عرض کردم، من نظر بنده این هست که میتونه این در کوتاه مدت، یعنی چیز خاصی رو برام فرض کنید شما برای مردم بگین این معامله اتفاق افتاده، چیزی رو اینا حس نخواهند کرد تو اقتصاد که چه اتفاق میفته. ولی در بلند مدت همونطور که عرض کردم، اگر شرکت اعتماد مبین ببینیم چه میکنه، اثرات منفی و مثبتش رو خواهیم دید.
بانک جهانی در این هفته گزارشی از اوضاع اقتصادی کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران و شمال آفریقا منتشر کرد. در این گزارش آمده است که بخش خصوصی در این کشورها هنوز توانایی تولید اشتغال کافی و تضمین رشد اقتصادی بالا و پایدار را ندارد و برای تولید حدود 40 میلیون شغل جدید در این کشورها در 10 سال آینده نیاز به یک بخش خصوصی قوی تر است. از سوی دیگر و به گفته بانک جهانی، برای دستیابی به این هدف کشورهای این دو منطقه باید مصلحت اندیشی در فضای کسب و کار را کم کنند و بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری بیشتر تشویق و ترغیب و به آن میدان بدهند. در گزارش بانک جهانی می‌خوانیم اگرچه اصلاحات انجام شده بهبود فضا و شتاب سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته است، اما لازمه رشد سرمایه‌گذاری تنها انجام اصلاحات نیست، بلکه چگونگی اجرای این اصلاحات مهم است. به گزارش بانک جهانی، عدم اعتماد به اصلاحات اقتصادی ناشی از نابرابری و غیر قابل پیش بینی بودن راه اجرای این اصلاحات است. بانک جهانی می نویسد برابر یک نظرسنجی، نزدیک به 60% از مدیران اقتصادی در این کشورها فکر نمی کنند که قوانین و مقررات تنظیم شده پایدار و قابل پیش بینی هستند. از سوی دیگر این نظرسنجی نشان می دهد که بی اطمینانی سیاسی، شرایط نامساوی رقابت و فساد و رشوه‌خواری نگرانی های عمده سرمایه گذاران است. و ما نکات برجسته این گزارش درباره اوضاع اقتصادی ایران را از زبان کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت استرن بوستون میشنویم.
این گزارش در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا است و بحثی که راجع به ایران میشه به طور کلی در مقایسه با این کشورهاست. تصویری که از ایران داده میشه تصویر امیدبخشی نیست. به عنوان مثال در درجه اول فساد در ایران وضع بسیار بدتری داره نسبت به بسیاری از کشورهای خاورمیانه. از نظر تسهیلات و آسان بودن فعالیت‌های اقتصادی رتبه ایران برآورد شده که در سال 2010 نسبت به 2009 بهبود پیدا کنه، یعنی از رتبه 142 به 137 برسه، در حالی که بر مقایسه می‌بینیم که عربستان از رتبه 15 به 13 میرسه و امارات متحده عربی از 47 به 33، باز هم بسیار بالاتر از ایران. ایران واقعا از این نظر در وضع بسیار پایینی قرار داره. اون چی که شاید خیلی بحث‌انگیز خواهد بود مسئله نقش بخش خصوصی است در اقتصاد ایران. برآوردی که کردن این است که اگر که ما نفت و مشتقات اون رو کنار بگذاریم سهم بخش خصوصی 28% میشه و این واقعا تعجب انگیزه. البته باعث توجه کرد که در این ماجرات اون چیزایی که مربوط به بنیاد هاست و دولت درش به نحوی ساب کنترل داره اونا کنار گذاشته شده. مسئله دیگه‌ای که باز توضیح داده شده این است که خانواده های متنفذ و کسانی که در مقام های دولتی هستن اونها هستن که این اقتصاد رو میچرخونن. مسئله دیگه ای که بایستی در مورد اقتصاد ایران گفت مسئله عدم تنوع صادرات ایرانی. گزارش علت عمده این که ایران این وضع رو داره رو در سه امر میبینه. یکی شفاف نبودن و نامطمئن بودن مقرراتی است که حاکم بر فعالیت های اقتصادی است. دوم ناشفاف و نامطمئن بودن سیاست های اقتصادی کلانی و آخرین مثلا هزینه وام های و منابع مالی است برای شرکت های ایرانی. این مسئله آخر واقعا مسئله مهمی است که سالهاست در ایران بهش توجه نشده. یک مسئله دیگه ای که در اینجا بحث شده صحبت سرمایه گذاری است و به خصوص سرمایه گذاری خارجی و در ایران این سهم به شدت پایینه و در اونجا یه بحثی هستش که برای اینکه سرمایه گذاری بشه باید محیط اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم باشه. ولی مسئله دیگه ای که گزارش میگه این است که معمولا سرمایه‌گذاری خارجی از طریق خرید شرکت‌هایی که در داخل هستن شروع به کار می‌کنه و در ایران خصوصی سازی عملا انجام نشده. فرضاً اگر مسئله در قسمت بانکداری بگیریم عملا سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بانکداری ایران صفره، حالون که این مسئله امکان ارتباط ایران با شبکه بانکی بین‌المللی خیلی بیشتر می‌کنه و کشورهای دیگه منطقه بسیار سهمشون بالاتر. اون چه که پیشنهاد شده برای اقتصاد ایران این است که راه رشد و راه آزادی بخش خصوصی رو دولت فراهم بکنه.
به شما گفتین که سهم بخش خصوصی در ایران تعجب برانگیزه. منظورتون چی است؟ چرا تعجب برانگیزه؟
اون چیزی که در گزارش اومده که میگه سهم بخش خصوصی غیر از در منابع نفتی 28% و اگر حتی سهم نفت رو به اندازه 1/5 اقتصاد ایران بگیریم این سهم میشه یه چیزی در حدود 22-23% کل اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایینه. ولی البته گزارش این مسئله رو میگه که بنیادها رو به عنوان بخش خصوصی به حساب نیاورده. هر طوری حساب بکنیم نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران بسیار ناچیزه و این بهایی هم که اخیراً اتفاق افتاده، مثل اینکه سپاه پاسداران عملاً اقتصاد ایران رو داره قبضه میکنه، این خیلی خیلی خطرناکه برای آینده اقتصاد ایران. این اقتصاد حتی نمیشه به سادگی بهش گفت اقتصاد دولتی از این به بعد، بایستی گفت اقتصاد مافیایی، یعنی کسی که اسلحه دستشه مثل مافیا ضمناً فعالیت های اقتصادی رو کنترل میکنه. روی هم رفته یک تصویری است که آینده خوشی رو برای اقتصاد ایران تصویر نمی‌کنه. اولا اتکا بر درآمد نفت احتمال زیاد داره که در آینده ادامه داشته باشه و از طرف دیگه برای اینکه بخش خصوصی هیچ میدانی نداره، بنابراین اون رشدی رو که کشورهای دیگه حتی خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند داشت ایران نخواهد داشت.
پایان مجله رسیدیم. سپاسگزار از همراهی شما.
و و آخرین خبر این که محمود احمدی نژاد میگوید دولت او مدیریت متروی تهران را بر عهده خواهد گرفت. محمود احمدی نژاد در سیمای جمهوری اسلامی گفت دولت بودجه ساخت مترو را تامین می‌کند و خود آن را می‌سازد و تا 10-15 سال هم قیمت بلیت مترو را بالا نخواهد برد و قطار هوایی هم خواهد کشید. او از شورای شهر و شهرداری تهران خواست با دولت همکاری کنند. مدیریت متروی تهران هم اکنون با مهدی هاشمی است. محمود احمدی نژاد همچنین گفت در کشور کلن 70 میلیارد تومان یارانه حمل و نقل برای اتوبوس و مترو در نظر گرفته شده که 20% آن برای تهران است. وی در مورد سیاست اقتصادی دولت در کل گفت اجرای آنچه که دولت طراحی کرده باعث می شود اقتصاد ایران در سطح جهانی طی 5 سال حداقل 10 پله صعود کند. به ثانیه های پایانی مجله نیمروزی رسیده ایم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تازه ترین اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مونه تیره مثل یه گلی تنهایی وسط جزیره مدن عاطفه میونه مردم میونه چراغای شهر تنها میشی گم شاید بازه یه تن یه چون یه جا گلی باشه شاید باشه اما پشت دیواره بودن پشت این دیوارا باعث عذاب وجود احسان از تنهایی بیزاره دیگه احساسی نیست گل یاسی نیست خواست در تنها مرد خبری نیاورد خنده های مسوی دلای زخمی باعث اخمی رو صورت آدم اکاس مثل یه طولانی یه شبای یلدا مثل یه در به دری یه مرد تنهاست به بیچه سر شدن آدم ها نسبت ده هم که میشکونه روها رو دست های تن درد و بسه ها خیلی سنگینن حتی عروسک ها هم اینجا غمگینن آدم ها خسته و تنها و غریبن قشنگی های دنیا چه دل فریبن یه پاییزی من پر از شعر و من و غم سرنوشت پر از راز من داره میجنجه با هم از آغاز من محبت گیری یه مرده روی زمین دنیای عجیبی شده نازنی همه زخمی دست سرنوشتن چرا کسی از گاهی کسی رو نمیبینه چرا پشت چیشه بارون دیگه نمیشینه قرن بیسای کام میگه دروغ در افسانه ها هنر گم شد میونه تبلیغات رسانه ها هوا بد شده دروغ گفتن عادت شده جدایی از طایفه زندگی یک فردی مد شده بگو تا بارون روزگار مثل درد آسیاز بگو تا بارون با زردیاز روزگار مثل درد آسیاز
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
تو از سرم زیاده، چشمای تو از سرم زیاده، از قسمت دیدن تو شادم، از بخت خوشم دل به تو دادم، از بخت خوشم دل به تو دادم، آرزومه آرزومه که فکر کنی با حاتم رازی به رضای اون چشاتم، خوش صورت و خوش نقش و نگاری، غم و غصه ای نیست تو منو داری، آرزومه آرزومه که در و وا بکنی بیای تو خونه، برو تو بغل بگیرم عاشقونه، آرزومه آرزومه
تازه ها از رادیو فردا.
نوامبر امسال آثار عباس کیارستمی از کارگردانان مطرح ایران در یکی از مهمترین موزه های جهان به نمایش در می آید. از روز 19 تا 22 نوامبر در نمایشگاهی با عنوان عکس پاریس 2009 آثار این هنرمند سرشناس ایرانی در کنار کارهایی از هنرمندان 23 کشور جهان به نمایش در می آید. در این نمایشگاه 89 گالری از کشورهای مختلف شرکت کردند که آلمان با 11 گالری در مقام نخست شرکت کنندگان خارجی قرار دارد و پس از آن آمریکا، انگلیس و هلند جای گرفتند. آثار این نمایشگاه آمیخته ای از آثار قدیمی و همراه کارهای هنرمندان معاصر است. در بخش عمومی این نمایشگاه علاوه بر عکس‌های عباس کیارستمی، آثار هنرمندان سرشناسی از جهان عرب همچون یوسف نبیل از مصر و فؤاد الخوری از لبنان نیز به نمایش در می‌آید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Say you believe it. Remind. همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
میدونم میدونم نمیشه، میدونم اون منو نمیخواد، رویای من اگه بیاد بهش میدم هرچی بخواد.
Yeah. اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
آدمای تنها، آدمای غمگین، آدمای خسته، آدمای عاشق، چشم و کاسه خون و دلای شکسته، آدمای پولدار، آدمای بی پول تو فکر تجاره، آدمای مهم، آدمای جدی و عقده حقار.
اینجا هیچکی سر جاش
قلمان جشن عوض کردم با راننده های تاکسی و کامیون، حتما باید بیمزه و جلف باشی تا بری تو تلویزیون. دکترهای بورسوز، خونهای آلیزه، فروش اعضای بدن، سوگند بغران، ایخی برو دنبال پول به جیب زنن. اینجا
ایشی سر جاش
مهندس ها زدن تو کار واردات و صادرات، فاشیست های دیروز امروز شدن رهبر اسلام. مهم نیست که بلدی سی حرف بزنی و تازه اومدی تو شهر و اینا، فقط کافی فقط میباس چشات آبی باشه تا بشی هنر بشی سینما. اینجا همه جورش رو داری ولی هیچ کس رو جاش نیست. همشون بیکارن، مسئولین زیربط یا رفتن مرخصی یا نیستن و بیمارن. اگه هیچ کاری بلد نباشی میشی معاون یا مدیر، کارای بزرگ دست آدم های حقیر. لکای هموم زدن تو کار کلاس تی ام و طب سنتی، درویشای آپارتمانی، قطبای عرفانی، علمای شهرتی، بکسورا و کشتگیرا اکثرا نماینده مجلس هم. مشکلات و فتیل پیچ میکنن و حساب دشمن ها رو میرسن. دیپلومه های بیکار، فراری سربازی، نوجوانای کرج، قهرمانای دختربازی. The Babadi About the fact that you're enough to put a cash on the sand, the check is enough to make a laugh. دکتری کنم یا برم تو سینما هر شب آکتوری کنم، چرا خجالت بکشم یا بکنم رو دروسی.
تازه های جهان دانش.
پر پروانه الگوی جدیدترین سلول های نیروزای آفتابی است.
سطح پر پروانه از کریستال‌های فوتونیک تشکیل شده که با شکستن نور به طریقی خاص باعث درخشش زیبای آن می‌شود. اکنون دانشمندان بریتانیایی توانستند بال پروانه را در آزمایشگاه به صورت مصنوعی تولید کنند که نور را مانند بال‌های طبیعی می‌شکند. اختراع جدید می‌تواند به ساخت نسل جدیدی از سلول‌های نیروزای آفتابی کمک کند که بهتر و قدرتمندتر عمل می‌کنند.
رادیو فردا. Love must have a solution.